هم چای زدم که خوب بده اون اصل جهلش فقط داشته از اون یعنی آقا حرفشون نیستش که یعنی خوب به اون یعنی اون جهل کلی رو لحاظ کردن و خوب به در واقع چون دیدم مثلا 80% امارات مصابه و اگه این نباشه اصلا راهی برای رسیدن به واقعی نیست اینو یعنی نمیتونیم بگیم به هیچ حبی نداشتن ولی به تک تک هم به خصوص این اماره تک تک حب نداشتن ولی
بالاخره ببینید اون فعلی که اماره قائم شده بر وجوبش در حالی که در واقع حرامه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نسبت به این متعلق حکم ظاهری مولا الان حب نداره. حب به مولا در خود جعل حکم ظاهری است. یه حکم داریم یه متعلق حکم. حکم ظاهری می‌خواد تعلق بگیره به این نماز جمعه. آقای خویی می‌فرماید که نماز جمعه اگه حرامه فقط همون مبغوضیت رو مولا نسبت بهش داره. الان که خبر سقه قائم شد اینطور نیست که مولا حبی به نماز جمعه پیدا کند. مولا فقط حب پیدا میکنه به اینکه جهل بکنه وجوب نماز جمعه رو. یعنی حب رفته متعلق حب شده جهل مولا.
خصوص مثلا بس نماز جمعه چی اینا وقتی دست میذاریم این حرف صادقه ولی وقتی نگاه کلی تر میکنیم باز
جهل. خب جهل انحلالیه دیگه. یعنی ایشون که جهل رو مطرح میکنه میگه وقتی جهل میکنه حکم ظاهری چون حجیت که فقط برای کلی جهل نمیشه. این خبر ثقه حجت جهل میشه. این خبر ثقه حجت جهل میشه. این خبر ثقه خب این جهل ها خب میگه این جهل ها خودشون حب دارن متعلقشون که نماز جمعه است غسل احرام این موارد باشه اینا نداره. لذا اشکال شهید صد وارده به کلام مرحوم آقای خویی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب یک نکته ای عرض کنم قبل از اینکه ادامه بدیم به بحثمون. گفتند پرسیدن که شما مراحل سگانه حکم رو ملاک، اراده و اهتمام تصویر کردید. گفتید اهتمام که از اون تعبیر میشه به تهدید مرکز حق و طاعه که مولا الان میخواد مشخص کنه حق و طاعه خودش رو. اهتمام به چی داره؟ اهتمام به همون متعلق ارادش داره؟ اهتمام به انتها داره؟ انتها به عهده میاد. اهتمام به مقدمه انتها یعنی صلات دارد، صلات به عهده میاد و حکم عقد به وجوب امتثال به لحاظ صلات تطبیق میشه نه به لحاظ انتها. خب این تصویر چگونه سازگاره با تصویر شهید صد از حکم ظاهری که حالا بیشتر انشالله توضیح خواهیم داد راجع بهش که ایشون معتقده که حکم ظاهری ابراز عدم اهتمام به تکلیف واقعی است. در حکم ظاهری ترخیصی براءت وقتی در شبهه شرب توتون جاری میشه معنای براءت اینه که مولا میگه من اهتمام ندارم. اگر شرب توتون در واقع حرام باشه من اهتمام ندارم. خب اگر حکم ظاهری نفی اهتمام می کند شما هم که گفتید حقیقت حکم به اهتمامه، پس با وجود این حکم ظاهری دیگر باید مولا اهتمامی نداشته باشد، پس حکم واقعی دیگه از بین میره. پس چرا شما میگید که حکم ظاهری و حکم واقعی با هم جمع میشوند؟ قاعده اشتراک پس چه شد؟ قاعده اشتراک میگفت که حکم برای جاهل هم ثابته. این خیلی نکته مهمی، این بحثی که الان میخوام بکنم خیلی بحث مهمیه و خیلی جاها این تصویر به درد آدم میخوره. اگر حکم ظاهری نفی احتمام میکند، مولا احتمامی به حکم واقعی نداره با این جعل حکم ظاهری، پس حقیقت حکم برای این جاهل وجود ندارد، پس قاعده اشتراک دیگه اینجا نقض شد، حکم واقعی دیگه ثابت نیست برای جاهل. چطور جمع میشه این تصویر از حکم ظاهری با ثبوت حکم واقعی برای جاهل و قاعده اشتراک؟ خب عرض کنم که احتمام به عنوان مرحله سوم ثبوتی در واقع حقیقت حکم که موضوع حکم عقل است رو محقق میکنه. یعنی اگر مولا احتمام داشت به اراده متعلق اراده خودش یا به یک فعلی که مقدمه اراده بالاصاله خودش است، عقل میگوید من میگم آن چیزی که مولا احتمام دارد واجب است اتیان بشه، باید بیاری. حکم ظاهری وقتی نفی میکند احتمام رو، موضوع حکم عقل رو دیگه نفی میکنه. این رو حالا انشاءالله بیشتر در شبهه تنجز واقع مشکوک توضیحش میدیم. وقتی حکم ظاهری ترخیصی میگوید رفع اعمال و علمون، مولا احتمام ندارد به این حرمتی که شرب توتون ممکن است داشته باشد، دیگر عقل میگوید من نسبت به حرمت شرب توتون حکم وجوب اطاعت نمی کنم. حتی اگه مسلکمون حق و طاعه باشه که مسلک شهید صدر در شبهات بدویه، عقل میگه من تا به حال که خود مولا ابراز عدم احتمام نکرده بود میگفتم که باید احتیاط بکنی، مولا حق دارد در تکلیف محتمل هم اطاعت بشود، ولی خود مولا الان ابراز عدم اهتمام کرده، من عقل دیگه میگم حقی برای مولا نیست، مولا از حقش گذشت، وجوب اطاعتی در کار نیست. پس با جریان حکم ظاهری اهتمام نفی میشه و حکم به عنوان چیزی که موضوع وجوب اطاعت عقلیست دیگه ما نداریم. اما با این حال ما میگوییم که حکم واقعی برای جاهل ثابته و قاعده اشتراک هم هست. چرا؟ چون حکم واقعی فقط به لحاظ اون مرتبه اهتمامش از بین رفته، اما به لحاظ ملاک یعنی مصلحت و مفسده و محبوبیت و مبغوضیت باقی مونده و حتی به لحاظ اعتبار، ولی اعتباری که دیگر خالی شده از اهتمام باقیه. یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم بگوییم که این شرب توتون برای شخص جاهل همچنان اعتبار و حرمت براش شده و مبغوض مولا هم هست، ولی دیگه مولا با این حکم ظاهری بیان کرد که اهتمامی نداره به اون. اهتمام اون مرحله تسجیل در واقع با حکم ظاهری داره از بین میره، ولی ملاک هست، مبغوضیت هست، اعتبار هم میتواند باشد. البته ممکنه سوال بشه خب این اعتبار به عنوان یک فعل چرا باقی باشه وقتی که مولا برای جاهل ابراز عدم اهتمام میکنه؟ شهید صدر اینو پاسخ داده، فرموده است که اعتباری که مولا میکند داعی مولا محرکیت بالفعل که نیست. یعنی میگیم چرا مولا اعتبار وجوب کردی؟ میگه اعتبار وجوب به این داعی نبود که الان با این اعتبار حرکت بدم مکلف رو. داعی من محرکیت علا تقدیر الوصوله، این جمله یادتون باشه، محرکیت علا تقدیر الوصول، یعنی داعی من اینه که وقتی واصل شد حرکتش بدهد. این وجوب رو اعتبار میکنم، فعل رو بر ذمه مکلف اعتبار میکنم، داعی منم محرکیت فعلی نیست که شما بگید آقا جاهل که محرکیت فعلی نمیتواند داشته باشد. داعی من محرکیت فعلی نیست، چون اگه داعی من محرکیت فعلی بود باید بگیم عاصی هم مولا نسبت بهش داعی نداره، چون محرکیت فعلی نسبت به عاصی نداره حکم. مولا میدونه این عصیان میکنه، حالا که میدونه عصیان میکنه پس یعنی دیگه داعی حکم در نفس مولا منقطع نمیشه. شما میگه داعی محرکیت فعلی اگر بود الان دیگه مولا نداره، پس باید بگیم داعی حکم نیست، حکم نیست، در حالی که داعی در عاصی محرکیت علا تقدیر الانقیاده. یعنی مولا میگه من اینو جعل میکنم، اعتبار میکنم که اگر اون منقاد بود حرکتش بده، و حقیقت حکم محرکیت تعلیقی است، محرکیت علا تقدیر الانقیاد. در جاهلم محرکیت علا تقدیر الوصول، اعتبار میکنم که وقتی واصل شد حرکتش بدهد. بنابراین اعتبار مولا هم هست و داعی مولا که محرکیت علا تقدیر الوصوله پشت این اعتبار هست و سبب شده که مولا این اعتبار رو بکنه، چون داعی داشته، داعیش محرکیت علا تقدیر الوصوله، و همین کافیست برای اینکه بگوییم حکم واقعی در حق جاهل ثابت است. چون حکم واقعی در حق جاهل به لحاظ مصلحت، مبغوضیت و اعتبار ثابته، فقط اهتمام که البته عنصر اصلی است برای اینکه حکم موضوع وجوب اطاعت عقلی قرار بگیره، اون رو داره حکم ظاهری نفی میکنه. لذا بعد از حکم ظاهری دیگه عقل میگه من وجوب اطاعت نمیبینم. حتی مسلک اون اگه حق و طاعه باشد در شبهات بدویه، وقتی براءت جاری شده از حرمت شربتون دیگه عقل میگه من وجوب اطاعت نمیبینم. البته حکم ظاهری، حکم ظاهری ترخیصی مثل رفع اعمال علمون نفی میکنه اهتمام رو، ولی حکم واقعی، دلیل حکم واقعی اثبات میکنه اهتمام رو. دلیلی که میگوید شرب و توتون حرام، شهید صدر فرمود اطلاقش شامل جاهل هم میشه. خب اطلاقش شامل جاهل میشه، اثبات حرمت میکند و اثبات میکند که این حرمت اهتمام مولا بهش داره، چون ظاهر خطاب اینه که مولا داره حکمی که اهتمام به آن دارد رو داره افاده میکنه. لذا اطلاق دلیل مثلا خبر ثقه داله بر حرمت شرب توتون که شامل جاهل میشه با اطلاق رفع ما لا یعلمون، اینها با هم تعارض میکنن. در این مورد، در مورد شرب توتون، اینها با هم تعارض میکنن. اون خطاب میگه مولا اینجا اهتمام داره، رفع اعمال علمون میگوید اهتمام ندارد. بعد وقتی اینا تعارض کردن، ما باید به دنبال یک راه حلی باشیم برای حل این تعارض، که البته یه اشتباهی شد، اینو اصلاح کنم. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، بله اطلاق دلیل اثبات می کند حکم را در حق جاهل هم، از این طرف رفع ما لا یعلمون نفی می کنه احتمام را. خب چه کنیم حالا این دوتا رو؟ چه کنیم آقای شاهبازی؟ الان میگم یه 30 ثانیه صبر کنیم، یه چیزی باید بیاد بالا. در فرضی که یک خبر ثقه واصلی داریم، من این چیزی که عرض کردم یه مقدار خلط شدیم، در فرضی که خبر ثقه واصلی وجود داره، یعنی یه خبر ثقه آمده واصل شده به شخص که شرب و توتونه حرام، از طرف دیگه رفع ما لا یعلمون هم میگوید هرگاه تو علم نداری من میگویم که مولا اهتمام ندارد به تکلیف. خب الان نسبت به شخصی که حتی خبر ثقه بهش واصل شده اینا با هم تعارض میکنه. چرا؟ چون خبر ثقه وقتی واصل شد علم که نمیاره به حرمت، درسته؟ پس همچنان عدم علم به حرمت هست، ولی خبر ثقه حجت شده میخواد منجز بکنه حرمت رو. رفع ما لا یعلمون هم که جاریه چون هنوز عدم علم است، اون میخواد تعذیر بکنه بگه مولا اهتمام نداره. این که گفتم تعارض میکنن، اینجا تعارض میکنن در جایی که خبر ثقه واصل شده و بعد ما باید به دنبال یک راه حلی بگردیم. خب این مسلمه در اصول که همه علما فرمودن که دلیل اجتهادی، اون دلیلی که مفادش حکم واقعی است، دلیل اجتهادی است، اون مقدم میشه بر اون دلیلی که مفادش حکم ظاهری است. یعنی دلیل حرمت شرب خمر بر دلیل رفع ما لا یعلمون مقدم میشه، با اینکه هر دو تا خبرن، دو تا خبر ثقه ان، رفع ما لا یعلمون هم مفاد یک خبر ثقه است، این خبر ثقه با این خبر ثقه با هم تعارض میکنه. بعد باید به دنبال یه وجهی بگردیم برای تقدیم، که وجوهی گفتن، بعضی گفتن حکومت داره دلیل اجتهادی مرحوم شیخ، نفی میکنه موضوع حدیث رفع رو. شهید صدر قبول نداره، به بیان اخصیت و نسیت تمسک میکنه و مقدم میکنه. خب اینجا تعارض میکنن، همین تعارضه رو میخواستم بگم، این مطرح میشه که اون چون داره اثبات اهتمام میکنه، این داره نفی اهتمام میکنه. اما نسبت به جاهل فرض اینه که اون خبر ثقه واصل نشده، لذا حجیتی از ناحیه خبر ثقه دال بر حرمت برای این شخص ثابت نیست. این فقط احتمال میدهد که یک حکمی در واقع باشد. خب احتمال میدهد حکمی در واقع باشد، رفع ما لا یعلمون بدون معارض میگوید من به تو بگم اگر حکمی هست مولا احتمام با آن ندارد. پس ببینید یه لحظه ذهنم به هم ریخت، به خاطر این بود که تعارض در فرض وصول خبر ثقه دال بر حرمته، ولی اگر خبر ثقه دال بر حرمت نشد نباشد که دیگه تعارضی وجود نداره. این حدیث رفع جاری میشه و نفی میکنه احتمام رو، تعارض رو برای این میخواستم بگم که اینو متوجه بشید که بله حکم ظاهری نفی احتمام میکند و اگر دلیل داله بر حرمتی وجود داشته باشه اون چون اثبات احتمام میخواد بکنه این دوتا با هم درگیر میشن، ولی نسبت به جاهل این درگیری نیست، نسبت به جاهل درگیری نیست، رفع اعمال آدمون جاری میشه، نفی احتمام میکند. اما با این حال میگوییم که حکم واقعی برای جاهل هم ثابت است. چرا؟ به خاطر که رفع اعمالمون فقط نفی احتمام کرد، عناصر دیگر حکم رو که نفی نکرد، نه مصلحت رو نفی کرد، نه مبغوضیت رو نفی کرد و نه حتی اعتبار رو، هیچ کدوم از اینها رو نفی نمیکنه، چون حکم ظاهری لسانش نفی حکم واقعی نیست، فقط میخواد تعذیر نسبت به حکم واقعی درست بکند. البته تعذیر نسبت به حکم واقعی دیگه با احتمام مولا قابل جمع شدن نیست، لذا اون بخش از عناصر تکلیف واقعی از کار میفته، یعنی همون بخش احتمام فقط از کار میفته، ولی سایر عناصر حکم واقعی به حال خودشون باقی. حالا تأمل بکنید، تصویر خوبیه، این تصویر کمکتون میکنه خیلی جا. نه در اون مشترک نیست، چون قطعا حکم واقعی موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت رو برمیده، حکم ظاهری موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت رو برمیدارد. خب بحث ما در پاسخهایی بود که به شبهه تضاد داده شده، دو پاسخ رو مطرح کردیم. پاسخ سوم پاسخ خود شهید صدر است. شهید صدر می‌فرماید که مرحوم آقای خویی که فرمود چون ملاک حکم ظاهری در متعلق حکم ظاهری و در فعل نیست بلکه در خود جعل حکم ظاهری است، تضادی با حکم واقعی پیدا نمی‌کنه، حکم واقعی ملاکش در خود فعل است، متعلق حکم است، لذا مبغوضیتی در شرب توتون وجود داره. اما وقتی حلیت ظاهری جعل میشه برای شرب توتون، این حلیت که تعلق میگیرد به شرب توتون، در شرب توتون ملاکی نداره حلیت، که حالا بگید مثلا ملاکش عدم بغض است یا مصلحت تسهیلی، واسه حلیت مشکل تناقض پیدا میکنه با حکم واقعی، چون اونجا بغض داره، اینجا باید عدم بغض باشه. اگر شما حکم ظاهری رو وجوب فرض کنید اینجا تضاد پیش میاد، مثلا شبهه تضاد تناقض هم به لحاظ حکم حلیت باید اضافه بشه خب مرحوم آقای خویی فرمود ما میگوییم که مشکلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در خود جعل حکم ظاهری است و متعلق ملاک ندارد، لذا متعلق فقط مبغوضه، محبوب نیست. حب مولا کجاست؟ حب مولا در خود جعل حکم ظاهری است، لذا محط و بغض یکی نیست که اجتماع ضدین پیش بیاید. شهید صدر می‌فرماند که مرحوم آقای خویی در این که متعلق رو خالی کرد از ملاک حکم ظاهری راه درستی رفت، ولی در این که یه ملاک مستقلی فرض کرد در حکم ظاهری اشتباه کرد. ما اون بخش اشتباه کلام ایشون رو کنار میذاریم، میگیم نه ملاک حکم ظاهری اینطوری نیست که یک ملاک مستقلی باشد در جعل، که شما بگید حب به جعل حکم ظاهری، ملاکی نیست. اما اون حرف اول ایشون رو ما عکس میکنیم، میگوییم که حکم ظاهری در متعلقش یک ملاک مستقلی ندارد. پس جناب شهید صدر حکم ظاهری بر اساس چه ملاکی جعل شده؟ نمیشه که یک حکمی باشه بدونی که هیچ ملاکی، هیچ مصلحتی نبوده، هیچ حب و بغضی نبوده، بعد مولا آمده یک حکمی جعل کرده. ایشون میفرماد نه، من هم قائلم که ملاک هست، ملاک حکم ظاهری همان ملاکات احکام واقعی است، همان ملاکات احکام واقعی مولا را برانگیخته که حکم ظاهری جعل بکند. خب توضیح مدعا. در ضمن چهار مقدمه من مطالب شهید صدر رو توضیح میدم. مقدمه اول این است که احکام الزامی، وجوب، حرمت، اینها متضمن ملاک‌های الزامی هستند در متعلق افعال، در متعلق این احکام، یعنی افعال. وجوب یک ملاکی رو دارد در متعلق فعل که اون ملاک اقتضا کرده است که مولا جعل بکند وجوب رو. حرمت یک ملاکی دارد که اون ملاک اقتضا کرده جعل بکند حرمت رو. اباحه هم گاهی ناشی از ملاکی است که مولا در فعل دیده، مثل که شرب الماء ناشی از ملاک آزاد بودن مکلفین است. مولا دیده بابا آب خوردن یک فعلیه که مکلفینش خیلی به این رغبت دارن، مصلحت هست که من در شریعت خودم آب خوردن را حلال و مباح قرار دهم، لذا این اباحه اباحه اقتضاییه، یعنی یک مصلحت و تسهیل و مصلحت مطلق الانان بودن، آزاد بودن مولا دیده و اباحه را جعل کرده تا اون حس آزادی برای مکلفین او حاصل بشود. ولی گاهی اباحه مصلحت مطلق الانان و آزاد بودن درش نیست، چون سایر ملاک ها وجود ندارد مولا جعل اباحه کرده و الا خودش فی نفسه هیچ مصلحتی نداره. آقا این چمنای میدون روح الله رو، میدون معلم رو، خوردن این چمن ها هیچ مصلحتی نداره. مکلفین دایی ندارن این چمن رو بخورن، ولی این چمن رو شارع مباح جعل کرده. این که مباح جعل کرده از این باب نبوده که او دیده که مکلفینش مصلحت هست که مطلق الانان باشن، آزاد باشن در خوردن علف، در خوردن این چمنها. نه آقا، هیچ مصلحت اینطوری نبوده، چون اصلا انگیزه این اصلا اونا رو الان حرام هم بکنه، شارع حرام هم بکنه، این مکلفین هیچ تغییری در حالتشون ایجاد بکنه، حرام کرد، ما که نمیخوام چمن بخوریم. پس یه مصلحت و تسهیل و مصلحت آزاد بودنی نبوده. اما چرا مولا مباح کرده؟ به خاطری که دیده نه مصلحت، نه مفسده حرمت است، نه مفسده کراهت، نه مصلحت وجوب، نه مصلحت استحباب، خالی از ملاک های دیگه بوده، اقتضایی نداشته، لذا جعل اباحه کرده براش. بنابراین که بپذیریم که اباحه مجعول شرعیه، چون خودش مورد نزاعه بین علما که آیا اباحه لا اقتضایی مجعول شرعیه یا مجعول شرعی نیست، عدم جعله. حالا ما بنابراین پیش میایم که بگیم نه، این اباحه هم مجعول شرعی است. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم،
پرانتزی ساعت پیش اومد، این اباحه لا اقتضایی مثلا با اون منطقه دکترا به شایسته ارتباطشون چیه؟ تو منطقه دکترا هم شاید
نه در منطقه الفراغ که یعنی منطقه الفراغ عن الاحکام الالزامیه، حتی مباحات اقتضایی هم اونجا هست، اون منطقه الفراغه.
اونجا مصلحت نبوده یا اینکه مثلا مصلحت بوده که
نه، کل مباحات منطقه الفراغ هست، کل مباحات حتی مستحبات و مکروهات اینا منطقه الفراغ هست، هر جا حکم الزامی نباشد اون منطقه الفراغه در اصطلاح آقای سعد، که حالا چرا اینو مطرح کرده سر جان. مقدمه دوم این است که گاهی مباحات واقعی با احکام الزامی در نزد مکلف اشتباه میشه. مکلف نمیداند که این فعل شرب توتون مباح است یا حرام، شرب فقا مباح یا حرام، غسل احرام مباح است یا واجب. وقتی اختلاط بین مباحات و محرمات در نزد مکلف رخ میدهد، هیچ تغییری در ملاکات احکام اتفاق نمی افتد. یعنی اگر یک فعلی حرام است در واقع و مفسده دارد، به سبب اینکه مکلف اشتباه کرده و تصور کرده که مباح است، اینطور نیست که بگوییم فعلی که حرام واقعی بود حالا مکلف یا چون فکر کرد مباهه یا احتمال داد که مباهه است، ملاک حرمت اون از بین برود، ملاک اباحه پیدا بکنه. یا اگر فعلی مباهه به سبب اینکه مکلف اشتباه کرده ملاک احتمال حرمت میده، ملاک حرمت پیدا بکنه. نه، ملاکات هیچ تغییری نمی کنن، ملاکات تابع اون افعال هن دیگه. افعال با علم و جهل مکلف که حقایقشون تغییر نمی کنه، از اون ملاکات هست. این هم مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم بگم یه مقدار واضح تر میشه ایشون چی میخواد بگه. حالا من مقدمه ها رو جدا کردم ولی شایسته. حالا ادامه همین مقدمه رو بگم. پس وقتی اختلاط و اشتباه رخ داد، مولا میخواهد مثلا حرام واقعی خودش رو برش تحفظ بکنه. وقتی میخواد حرام واقعی رو تحفظ بکند، مجبوره این ده فعلی که حرام مردد بین اینها شده حکم بکنه که همه اینها رو ترک کن. یک نجسی بین این ده انا گم شده، مولا میخواهد حفظ بشه اون حرام واقعیش، باید چیکار کنه؟ اگه براش مهم باشه مولا باید بگه از هر ده انا اجتناب کن، شرب هر ده انا رو بر تو حرام کردم، حرام ظاهری. ایشون بفرماید که وقتی مولا این کار رو میکنه، مقدمه دوم اینو میخواد بگه، وقتی مولا این کار رو میکنه این به این معنا نیست که اون نه فعل دیگری که واقعا مباح بودن حالا همه ملاک حرمت پیدا کردن، همه شدن دارای مفسده و همه مبغوض شدن. نه، ملاک در هر اون حرام واقعی که هست، ملاک در همون جا باقی میمونه. همینطور اگر مولا یک حکم ترخیصی جعل کرد که یک حرام هایی که مشتبه شده نزد مکلف، اینها الان محکوم شدن به حلیت، اینطور نیست که ملاک هاشون از دست داده باشن، اونا ملاک خودشون رو دارن. عرض کردیم مبغوضیت هست، مفسده هست، مبغوضیت هست و با این حال مولا حکم کرده به حلیت. اینطور نیست که محبوبیت یا مبغوضیت مولا توسعه پیدا کنه. مثلا اگر مولا اکرام زید رو میخواد، خب پیدا کرده، اراده پیدا کرده به اکرام زید، اگر زید نزد مکلف مشخص باشه، این ملاک اقتضا میکند که مولا امر بکند به اکرام این فرد خاص که زید است، اکرم این شخص. ولی وقتی زید مردد شده بین این ده نفر و مولا میخواد که اکرام زید حتما محقق بشود، در اینجا مولا میگوید که همه این افراد رو اکرام کن. همه این افراد رو اکرام کن به این معنا نیست که الان مولا یک حبی دارد به اکرام نفر اول، نفر دوم، نفر سوم و نفر دوم. نه، فقط حب دارد به اکرام زید. اما این حبی که به اکرام زید دارد در غیر فرض اشتباه محرک مولا بود بر اینکه فقط امر بکند به اکرام زید، ولی در ظرف اشتباه محرک مولا شد که امر بکند به اکرام ده نفر. تعبیر شایسته اینه که ملاک توسعه پیدا نمیکنه در ظرف اشتباه، محرکیت ملاک توسعه پیدا میکنه. یعنی ملاک همون حب به اکرام زید است، حب به اکرام زید در غیر ظرف اشتباه محرک مولا بود بر اینکه به اکرام زید امر کند، در فرض اشتباه همون حب که در سر جای خودش هم است محرک مولا شده است بر اینکه امر بکند به اکرام این ده نفر. پس توسعه در ملاک اتفاق نیفتاده که هر ده تا فعل محبوب بشن، توسعه در محرکیت همون ملاک واحد اتفاق میفتد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که وقتی مولا میبیند که این حکم مثلا تحریمیش اشتباه شده و میخواهد حفظ بکند حکم تحریمی خودش را، به این که جعل احتیاط بکند و بگوید از هر 10 انا اجتناب کن، از هر 10 انا اجتناب کن، خب اون طرف هم مباحهایی وجود داره. اگر اون مباحها لا اقتضایی باشه، هیچ مانعی سر راه این جعل احتیاط مولا نیست. چرا؟ چون مولا میگه من یک ملاک الزامی دارم در بین این 10 ظرف، اون ملاک الزامی رو میخوام حفظش کنم و اون 9 ظرفی که اینها مباهند، مباه لا اقتضایی، یعنی من اصلا مصلحتی ندارم، برام مهم نیست، اونها از بابی که مقتضی نبوده مباه شدن. مصلحت و تسهیلی، مصلحت مطلق الانان بودن مکلفی وجود ندارد که من وقتی میخوام حرام بکنم این 10 تا را بگیم آقا مصلحت های مطلق الانان بودن، مصلحت های تسهیلی از بین رفت. لذا در این صورت هیچ مانعی سر راه مولا قرار نمیگیره، راحت مولا جعل میکنه. اما موارد واقعی که این گونه نیست. مکلفین وقتی اشتباه میکنن، مثلا در شبهات بدویه مکلف اشتباه میکنه، شک بدوی داره در اباحه یا حرمت یک چیزی، خب مولا میبیند که الان اگر بخواد اون حرام های واقعی که مکلف اشتباه کرده حفظ بکنه، یعنی بگه آقا احتیاط کن، هر جا احتمال حرمت دادی ترک کن تا حرام های واقعی حفظ بشه، خب این الزام مولا با اون مصلحت تسهیل و مطلق الانان بودنی که در مباحات اقتضایی هست، این تضاهم پیدا میکنه. یعنی مولا میگه خب من مجبورم اگه بخوام حفظ کنم ملاک های تحریمی ام را، یه سری ملاک های تسهیلی من فدا میشه. میگه خب چه کنم، برم ملاک های تسهیلی رو حفظ کنم؟ ملاک های تسهیلی رو چطور میتونم حفظ بکنم؟ چون حفظ مولا در اینجا حفظ تشریعیه، یعنی قانون بگذارد. اینو دقت کنید، این که میگه مولا میخواد حفظ بکنه، حفظ تکوینی که نمیخواد بکنه، حفظ تشریعی میخواد بکنه، یعنی یه قانونی بگذارد تا این قانون ضمانت بکند که این ملاک واقعی حفظ بشود. خب مولا چه قانونی بگذارد؟ اگر قانون احتیاط، وجوب احتیاط بگذارد، ملاک های ترخیصی از بین میره. اگر قانون اباحه بگذارد، خب ملاک های تحریمی، ملاک های الزامی از بین میرود. لذا این در اینجا مولا مبتلا میشود به تزاحم در مقام حفظ تشریعی ملاکات واقعی خودش. مولا گرفتار تزاحم میشه. از این تزاحم که میتونیم بگیم تزاحم صدری در مقابل تزاحم آخوندی و تزاحم ناینی میرزایی، از این تزاحم شهیدصد تعبیر میکنه به تزاحم حفظی. ما 3 جور تزاحم داریم. تزاحم حفظی همین تزاحمی که مولا دوچارش میشود در مقام حفظ ملاکات واقعی. یه تزاحم در مقام امتثال است که تزاحمیه که مرحوم ناینی مطرح میکنه، البته چون ایشون بحث ترتب و اینها رو مطرح کرده به ایشون مرحوم شهیدصد نسبت میده در بحث که مکلف گرفتار تزاحم میشه. 2 حکم آمده، مکلف قدرت نداره، انقض زیدن انقض امرا قدرت نداره. یه تزاحم ملاکی هم هست که مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی جای دیگه مطرح میکنه که اونجا هم مولا گرفتار تزاحم میشه، ولی چون یک فعل واحد 2 ملاک داره، هم ملاک وجوب داره هم ملاک مثلا حرمت داره، اونجا مولا باید نگاه بکنه که کدام ملاک ملاک راجح حکم رو بر اساس او جعل بکنه. ولی اینجا بس تزاحم حفظیه. خب پس مقدمه سوم این شد که وقتی مولا میخواهد ملاک حرمت را حفظ بکند، اگر مباهاتی که مورد اشتباه قرار گرفته مباهات لااقتضایی باشد، هیچ مانعی سر راهش نیست. جعل وجوب احتیاط میکند و حرمت واقعی رو حفظ میکنه، یا وجوب واقعی رو حفظ میکنه. و مقدمه چهارم این است که گاهی اباهه اقتضایی است، مولا در این موارد گرفتار تزاحم در حفظ تشریعی ملاکات واقعی میشود. یعنی اگه بخوایم جملهش رو کامل بگیم اینجوری میشه: در فرض اشتباه ملاکات الزامی و ملاکات ترخیصی برای مکلف، مولا گرفتار تزاحم در حفظ تشریعی ملاکات خود میشود. بعد که مولا گرفتار این وضعیت می شود باید چه کنه؟ خب مولا باید بر اساس یک نکاتی ببیند که کدام یک از این ملاکات براش مهمتره. در شبهات بدویه مولا در مجموع نگاه کردید آقا مکلفین من چپ و راست بی خود شک می کنن در اینکه این کار حرام، این کار واجبه. میبینه که آقا من اگه بخوام همه این موارد رو الزام کنم، اصلا دین من میشه یک دین خیلی سخت و پرتنگنایی و اینو من مصلحت نمیدونم. اون ملاکات مصلحت و تسهیل هایی که در مباهات واقعی هست، اونها رو من لحاظ کردم تا اینکه دین من سخت جلوه نکنه. من میخوام اون مطلق الانان ها، مصلحت های مطلق الانان بودن و مصلحت های تسهیلی اونها حفظ بشه. لذا میگم رفع اعمال و علمون، ابراز میکنم عدم اهتمام خودم را به تکالیف واقعیه‌ای که در موارد شبهات بدویه هست. میگم مکلفین براءت جاری کنید، مرتکب بشید، احتمال وجوب میدید ترک کنید، جانب اون ملاکات رو ترجیح دادن. ولی در اطراف علم اجمالی مولا میدونه، در اطراف علم اجمالی یه تکلیف واقعی هست، حالا چند موردم مباه دو سه تا آب دیگه، اینا الزام بکنم مکلف این دو سه تا آب نخوره، خب این دو سه تا رو نمیخوره، میره آب بهتر میخوره که از دایره علم اجمالیش خارجه. لذا خیلی مهم نیست، مصلحت و تسهیل اون چند تا آب رو فدا میکنه، به لذا جعل احتیاط میکنه در اطراف علم اجمالی. حالا استصحاب بر اساس یه نکته‌ای، حجیت خبر ثقه، که اینا رو دیگه سر جای خودش باید توضیح بدیم. خب این سیری که مولا به جعل حکم ظاهری میرسد، خب حالا پاسخ چیه شایسته؟ شما میخواستید مشکل تضاد رو حل بکنید، شایسته میگه من دیگه با این سیر جعل احکام ظاهری مشکل تضاد رو هم حل کردم. چطور حل کردید؟ چون میگه اونجا که به شما گفتم احکام ظاهری و حکمی که مولا میخواهد بکند به وجوب احتیاط در این ده انا، این ناشی میشود از همون ملاکی که مولا داشت و اون ملاک توسعه پیدا نمی کند به هر ده فعل. یعنی مولا اگر یک حرام این بین در این بین هست، فقط بغض نسبت به اون حرام داره و همین بغض توسعه در محرکیت پیدا میکنه و مولا رو حرکت میده که از این ده چیز منع بکند. پس این که الان همه این ده تا حرام شدن در حالی که نه تای اینها واقعا مباهن، اینطور نیست که این حرامه یک مبغوضیتی را نشان بدهد که بعد شما بگید این مبغوضیت با اون ملاک واقعی که عدم بغضه، مصلحت و تسهیله که سازگار نیست، اجتماع ضد این شد یا اجتماع نقیض این شد. نه، این حرمت ظاهری ملاکی در خود متعلقش ندارد. گفتیم حرف آقای خویی درسته از این جهت که حکم ظاهری این حرمت شرب این اناء اول تا دهم که غیر از اون حرام واقعی، این نه تا، اینها حرمت شرب براشون شعار جعل کرده به عنوان حرمت ظاهری، ولی اینها ناشی از بغض در متعلقشون که نیست.
این حرمت ها ناشی از همون بغض در حرام واقعی است که اون بغض محرکیتش توسعه پیدا کرده و مولا رو بیشتر حرکت داده به اینکه 10 تا حرمت جعل کن، همه اینها رو حرام بکن، که حالا یه حرمت که حرمت واقعیه و 9 تا حرمت دیگه هم اضافه هم مولا جعل کرده است. بنابراین جمله اولی که گفتیم، گفتیم احکام ظاهری هم ملاک دارن، بدون ملاک نمیشن، اما ملاکاتشون همون ملاکات واقعیه. چون همون ملاکات واقعی هست، پس دیگر در جایی که حکم واقعی اباحه هست اینطور نیست که این حرمت ظاهری یک ملاک واقعی داشته باشه، نه، همون بغضی که در اون حرام واقعی هست سبب شده که مولا جعل حرمت بکنه برای این عنایی که مباح واقعی هست، پس دیگه اجتماع زده اینی رخ نمیدهد.
این
یعنی اگه جعل اباحه بکنه، اگر جعل اباحه بکند، مثلا مولا شرب توتون رو که حرام واقعی است، ولی میگوید که من جعل کردم اباحه رو برای شرب توتون و هر شبهه‌ای بدویه‌ای که تو داری، این جعل حلیت ناشی از این نیست که یک مصلحت و تسهیلی در خصوص این شرب توتون بوده که بعد شما بگویید آقا این مصلحت و تسهیل با این مفسده لزومی و بغض مولا نمی سازه. نه، میگه مصلحت و تسهیلی در شرب ما و نمیدونم اکل نمیدونم جبنی که مکلفین شک میکردن در حرمتش بوده، مولا دیده آقا اینا همه شبهات بدویان، برای اینکه حفظ بکنه مصلحت و تسهیل در اکل پنیر و اکل کذا و کذا را، اومده اون ملاک حرکت داده مولا رو که در مورد شرب توتون هم جعل حلیت بکنه. لذا جعل حلیت در شرب توتون کاشف از این نیست که یک مصلحت و تسهیلی در شرب توتون هست. مولا میخواسته اون مصلحت و تسهیلا، اون 80 تا مصلحت و تسهیلی که این وسطن، اونا حتما حفظ بشه. برای اینکه اونا حفظ بشه چاره ای نداشته که در همه موارد شبهه بدویه جعل حلیت بکند. بنابراین جعل حلیتی که در شرب توتون انجام گرفته، این نشان نمیدهد که ملاک اباحه در شرب توتون هست که مثلا عدم مبغوضیت هست و مصلحت و تسهیل است، بلکه همون مصلحت و تسهیله در اکل پنیر بوده که مولا را واداشته جلب کنه حلیت را برای همه این شبهات بدوی از جمله شرب توتون. پس اجتماعی نشد در ملاک، در محبوبیت و مبغوضیت، در این فعل واحد. حکم واقعی چرا؟ این همون تزاحم دیگه، این تزاحم حفظی همینه دیگه. یعنی مولا میبینه که بخواد اون مصلحت و تسهیل ها را حفظ بکند باید جعل حلیت بکنه، بخواد ملاک های الزامی رو باید جعل حرمت. لذا گفتیم دیگه این تزاحمیه که مولا گرفتارش میشه در مقام حفظ تشریعی ملاکات واقعی، دچار تزاحم میشه. ولی این که دیگه مشکل تضاد درش نیست. این پاسخی که شهید صد دادن، حالا بعد از همینجا میخوان دو شبهه دیگر هم، شبهه نقض غرض و تفید مصلحت، اینها رو هم جواب بدن ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد. چی شده؟
همون
لم شاید صوت الان بحث احکام ظاهری؟
توضیح که الان جوابی که دادن
ایشون،
یه بحث قبلا مقدمتاً فرمودن
تهدید
حق
و طاعت
که اختیارش به دست خود شاعر است،
تهدید حق و طاعت رو به لحاظ احکام واقعی ایشون مطرح کرد. که چه؟
دست خود شاعر به خاطر این که
چرا؟ یعنی در واقع در همون بحثی که اولم توضیح دادم، یعنی در احکام ظاهریه مولا داره از اون حق طاعت خودش رفعیت میکنه، میگه من دیگه اهتمام ندارم و با وجود این عقل دیگه حکم وجوب اطاعت نمیکنه.
یا اینجوری بگیم از اون شوق اصلیش نسبت به اون 80 تا بوده، اگه اون 80 تا بشه اومده گفته
100 تا
رو بود.
این همون محرکیت ملاک در اون 80 تاست.
Thank you.